الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 8 رو مطرح کردیم. مسئله 9 هم شبیه مسئله 8 از بعد دیگر مسئله 8 مسئله 9 مطرح میشه. تقریبا مسئله 9 عکس مسئله 8، ولی حکم مسئله یعنی ملاک و حکم شکیست. اذا کانت دین و معجلن فزمنه و زامن کذالک فمات و حل ما علی و اخ زمن ترکته لیس لوارثه الرجوع علی المزمون ان الا بعد حلول اجل اصل الدین. اگر یک بدهی دارای مهلت بود، یا آقایی بدهکار بود، بدهکاری که خودش دارای اجل و مهلت بود، بعد یک کسی اومد ضامن شد از این آقا به همین صورت معجل و اون آقای ضامن فوت کرد، خب آقا گفتن با فوت بدهی های معجل هم حال میشه. این شما هرچی دین و بدهی داشتید که مهلت و تاریخ داشته، با فوت همش باید همین الان پرداخت بشه. خب فمات و حل ما علی، چون مرد تمام اون بدهیاش بدهی های حال شد. و اخذ من ترکته مضمون الله و طلبکار اومد پول رو از ترکه گرفت، لیس لوارثه الرجوع علی المضمون ان الا بعد حلول اجل اصل الدین. وارث این آقای ضامن نمیتونن به مضمون ان رجوع کنن و پولی که پرداخت شده رو از مضمون ان بگیرن مگر بعد از این که اون مهلت دین سر برسد. تا قبل از سر رسید اون دین اول اینها حق رجوع نداره. لأن الحلول علی الزامن به موتهی لا یستلزم الحلول علی المضمون عنه، چون دین معجل بوده، زمان هم معجل بوده، حلول دین برای زامن به خاطر این بود که فوت کرده، ولی این سبب نمیشه که اون بدهی که مضمون ان به ضامن داره اون هم حلول پیدا کنه و نقد بشه. و کذا لو اسقط عجله و اد الدین قبل العجل لا یجوز له الرجوع علی المضمون ان الا بعد انقضاء العجل. همینطور حکم مسئله در فرضی که ضامن یک دین معجلی رو معجلن ضامن بشه، بعد خودش بیاد بخشی از اون اجل رو ببخشه، اگر این چنین کاری بکنه دیگه لا یجوز له الرجوع علی المضمون، نمیتونه رجوع کنه الا بعد انقضاء الاجل. خب این حکمش دیگه از مسئله قبل هم روشن شد، عکس مسئله قبله. به هر حال دین معجل همونطور معجلنه. اما مسئله ده، برگشت ما همین بود که ما باید این رو بررسی کنیم که نسبت مضمونون ان و زامن اون تعهد و دینشون بر چه مبناست. اونو در زیر مسئله یک دو تا مسئله بعد مطرح میکنم که
اون دین زمان و دین قبلی متفاوته دیگه. اون دین زمان هستش عقد جدید ربطی به اون دین عقد قبلی هم نداره، این استدلال اصلا ربطی هم نداره.
ولی خب اشکالی رو ایجاد نمیکنه در حکم مسئله. اونجا صحبت سر این بود که ما عجلی که برای دین قرار دادیم سبب میشه دین حال معجل بشه یا نه. این خود اصل دین هم معجل بود از اول، هم دین معجل بود هم زمان معجل بود. آره به اون
مانجا جدش به زامن که عجل شرط نشد.
بله
هر را فداکر بیاد
بگیر. اون دین به مضمون اللهش عجل داشت، از این ورم زامنم اومد معجلن اینو انجام داد. اینجا اون نقطه ابهام و کور وسط اینه که قرارداد فیما بین مضمون ان و زامن چیه. عرض کردیم یه نظر اینه که بر فرض عدم ذکر، این در فرض اطلاق، حمله بر همون قراردادی میشه که مضمون ان با مضمون الله داشته. یعنی وقتی من به شما میگم آقا زامن من شو، یعنی بر اساس همون قراردادی که من قرار پرداخت کنم شما هم پرداخت کن در فرض اطلاق.
توی مقابلش هم یه میتونی بزنیم جایی که دین حال بوده ولی معجل اومده این آقای زامن.
آره دیگه همینو گفتن دیگه،
اون دینش اون حال اومده پرداخت کرده، هر دوتاش حال بوده، دینم حال شده، زامنم اومده حال پرداخت کرده، الان لفاصله میتونه رجوع کنه؟
بله دیگه هر دوش حال بوده. بله مکنید سوال این بود که دین حال بوده شما، دین معجل بوده شما حال پرداخت کردید، حالا میتونید رجوع کنید؟ سوال دیروز این بود، میگفتن اون عجل سبب نمیشه که اون دین اولا معجل باشه. این دین معجل بوده شما حالا پرداخت کرد. در فرض اطلاق یعنی بر همین اساسی که من بدهکارم شما ضامن شو در زمان اذنی. به خاطر این، حالا این همون صوری که دیروز عرض کردم در مسئله مطرحه که همش بستگی داره که توافق بین زامن و مضمون ان چه نوع توافقیه، چون تقریبا این توافق در شرایط و قیودش ناگفته و نانوشته ایه. یعنی من از یک کسی خواستم آقا شما همین بدهی ما رو پرداخت کن، خب میگن این بدهی به لحاظ ظهور عرفی یعنی همونطور که من بدهکارم تو پرداخت کن، حالا اگر به غیر اونی که من بدهکارم پرداخت کردی دیگه من تکلیفی و مسئولیتی نسبت پرداخت ندارم. اگه من 6 ماه دیگه موظف بودم پرداخت کنم، تو الان رفتی پرداخت کردی، دیگه الان نمیتونی به من رجوع کنی. ولی اگر مثلا من دینم حال بوده تو با عجل رفتی پرداخت کردی، دیگه اون بعد از پرداختت میتونه به من رجوع کنه. مسئله ده، اذا زمن الدین المعجل حالا به اذن المضمون ان فان فهم من اذنه رضاه بالرجوع علی یجوز للزامن ذلک و الا فلا یجوز الا بعد انقضاء الاجل والاذن فی الزمان اعم من کونه حالا. در مسئله ده میفهمند که اگر دین معجلی رو با اذن مضمون ان حالاً بره پرداخت کنه، مثلا شما 6 ماه دیگه باید یه پولی رو به یه آقای بدید، شما میگید اجازه است من برم امروز هم بدهی شما رو بدم، اون آقا میگه آره اشکال نداره برو بده. خب پس شما اجازه دادید که او بره دین معجل رو حالاً پرداخت کنه. در اینجا میفهمن که اگر از اذن به اینکه برو حالا پرداخت کن، ما فهمیدیم که شما راضی بعد از اینکه پرداخت کردی به ما رجوع کنی و از خود مضمون ان پولتو بگیری. خب اگر همچی چیزی ازش فهمیده میشه، بله بعد از اینکه پرداخت کرد میتونه رجوع کنه و پولشو بگیره، و الا اگه اینطوری نبود فلا یجوز الا بعد انقضاء الاجل، جایز نیست مگر اینکه اجل منقضی بشه و بعد از انقضاء اجل مراجعه کنه. ول اذن فی الزمان اعم من کونه حالا، ما نمیتونیم بگیم اگر این آقای مضمون ان اجازه داد که تو ضامن بشی پس حتما اجازه داده که بعد از پرداختم به من رجوع کنی، چون اذن در زمان اهم از اینه که تو همین الان پرداخت کنی یا بعدن پرداخت کنی. حتی در اونجایی که شما میگید اجازه است من برم پولشو امروز بدم، میگیم برو بده. شما اجازه دادید به ضامن شدن یا به پرداخت بدهی، اما معناش نیست که همین امروزم به من مراجعه کن. ما به اصل این که تو ضامن بشی یا ضامن بشی و پول رو حالا پرداخت کنی راضییم، اما به این که به ما الان مراجعه کنی به این راضی نیستیم. پس باید حتما یک قرینه‌ای باشه یا دلالت عرفی باشه. عرف بگن وقتی تو گفتی برو الان پرداخت کن، یعنی پس میتونی بعدش به ما مراجعه کنی. در این صورت اگه باشه خب میتونه بهش مراجعه کنه، اگر این چنین نباشه نمیتونه بهش مراجعه کنه. خب این هم مطلب جدیدی نداشت. مسئله 11، اذا زمن الدین المؤجل با اقل من اجله و اداه لیس له الرجوع الى المضمون ان الا بعد انقضاء اجله. اگر دین مؤجلی رو کمتر از اون اجل ضامن شد و پرداخت کرد، حق رجوع به مضمون ان نداره مگر اینکه بعد از انقضاء اون اجل. این آقا 6 ماه بدهکار بوده، شما رفتید 2 ماه ضامن شدید و 2 ماه پرداخت کردید، حق رجوع ندارید. و ازا زمنه بعضیت من اجله فاسقط الزائد و اداه جاز له الرجوع علیه علی ما مر. اگر 6 ماه آقای مضمون ان بدهکار بوده، شما اومدید 8 ماهه گفتید من پرداخت میکنم، ولی سر 6 ماه پرداخت کردید و اون مهلت زائد رو خودتون اسقاط کردید، میتونید رجوع کنید به مضمون ان و پولتون رو بگیرید. من ان اجل الزمان لا یوجب سیرورت و اصل الدین مؤجلا. این که زمان دارای مهلت و عجله موجب نمیشه که اصل دینم مهلت دار بشه. و کزا ازامات بعدن قضاء عجل دین قبلن قضاء زائد فا اخذ من ترکته فا انه یرجع علی المضمون ان. یک بدهی 6 ماهه رو شما 8 ماه ضامن شدید، سر 6 ماه هم فوت کردید و از ورثه شما سر 6 ماه گرفته شد این مطلب. ورثه شما میتونن برگردن از مضمون ان پولشون رو بگیرن، چون دین اولی 6 ماهه بوده. این چند تا مسئله اینا حرف تازه نداشت، همش در حقیقت یک مسئله بود، ولی صور مختلفی یه مسئله بود. چی میفهمم؟ اگر در مقدار زائد فوت کرد و بعد اون مضمون الله اومد از ورثه زامن پولشو گیره، ورثه زامن میتونن به مضمون ان مراجعه کنن و پولشونو بگیرن، به خاطر که عجل دین سر رسیده بوده. عجل دین 6 ماهه بوده، این آقا هم سر 6 ماه فوت کرده، اونا اومدن گرفتن، ولو اینکه عجل زمان مثلا 8 ماهه بوده. مهم عجل دین نه عجل زمان. حال میشه دیگه، با فوت میشه حال، چون میشه حال مضمون الله رو چون که ورثه نمیتونن رجوع کنن. ورثه اگر سر رسید دین اصلی رسیده باشه میتونن رجوع کنن، ولی اگه نرسیده نمیتونن رجوع کنن. پس مهم اینه که نکنید، مهم اینه که در حقیقت اگر شما زودتر از مهلت دین اصلی پرداخت کردید، چه این پرداخت شما با توافق و قرار داد بود، یعنی در عقد زمان گفتید، چه بعد خودتون تصمیم گرفتید، چه سبب فوت این دین شما دین حال شد، در هر صورت اگر قبل از اون دین و بدهی اصلی باشه نمیتونید به مضمون ان مراجعه کنید، ولی اگر بعد از اون بدهی اصلی باشه میتونید مراجعه کنید، هر چند اون زمان شما هنوز مهلت داشته باشه. شما هر وقت پرداخت کردید میتونید مراجعه کنید. پس مراجعه ضامن به مضمون اون ان یک باید پرداخت پول کرده باشه، تا پول پرداخت نکنه نمیتونه مراجعه کنه. شما تا دینتون رو پرداخت، ضامن تا دین رو پرداخت نکنه نمیتونه به مضمون اون ان مراجعه کنه. دو، برای مراجعه به مضمون اون ان حتما باید سررسید دین اصلی فرا رسیده باشه، یا حال باشه یا عجلش فرا رسیده باشه، در این صورت میتونه مراجعه کنه. اگر نرسیده باشه باید صبر کنه تا اون عجل برسه. نکته سوم، در این نکته‌ای که گفتیم فرق نمیکنه که پرداخت قبل از موعد به اختیار و اراده شما باشه، به اختیار حین عقد زمان باشه، به انتخاب بعد از عقد زمان باشه، یا به غیر اختیار باشه. مثل این که ضامن فوت میکنه و دینش میشه حال، هیچ فرقی تو این قضیه نمیکنه. در همه این موارد حکم مسئله همین نیست که عرض کردی.
مورد اول که حضور فرمودیم باید حتما خود ضامن پرداخت کرده باشه بعد مراجعه کنه، اون مورد اول تغییر میخوره دیگه، به جایی که فرض اینه که عجل دین رسیده زمانش، ولی زمان رو معجل بسته با اون آقای مضمون ضامن، میتونه از هم موضوعش رو مراجعه بکنه؟
تا پرداخت نکرده که نمیتونه مراجعه کنه. آقای ضامن تا این دین رو پرداخت نکرده که نمیتونه از مضمون اون پول بگیره. فرض کنید اصلا دین اصلی مهلت داره، ولی شما ضامن شدید که حالا پرداخت کنید. در اینجا میگن که نه، تا پرداخت نکردید بازم نمیتونید مراجعه کنید. مهم پرداخته. پس پرداخت دین اولین رکن در حق مراجعه. قبلا اینو گفتیم، حالا بعدن هم باز اشاره میکنیم. شما رفتید ضامن شدید، حالا که ضامن شدید اون آقا دلش رحم اومده، یا به اعتبار شما اومده گذشته، یا گفته مثلا شما سیدید و اولاد پیغمبرید و امثال این حرفا، ما جرأت نداریم از شما پول بگیریم، به هر دلیلی اومد اسقاط کرد همشو یا بعضیشو، شما دیگه نمیتونید به مضمون آن مراجعه کنید چون پرداختی صورت نگرفته. نمیتونید بگید خلاصه من دین تو رو ساقط کردم، حالا رفتم خواهش کردم، تمنا کردم، اصلا اعتبار من بوده که به من بخشیده، سیادت من بوده. هیچ کدوم از این رو نمیتونید بگید، چون رکن اصلیه در مراجعه به مضمون آن پرداخته. درسته؟ پس اولا باید پرداخت باشه، باید پرداخت جوری باشه که بعد از سر رسیده دین اصلی باشه. اینها نکته مهمی است، فرقم نمی کنه. تنها استثناء اینه که خود مضمون آن به شما اجازه بده که قبل از سر رسید این کارو بکنید، و از اجازه او اینو بفهمید که او راضیه و حاضره به اینه که شما بعد از پرداخت بهش مراجعه کنید. اگه این باشه میشه مراجعه کرد. اینا همش یک مسئله بود در حقیقت، حالا سه تا مسئلهش مسئله جدید بود. اما مسئله دوازده، مسئله دوازده به لحاظ مالی پولی کمی یا عجل؟ خب چون پولی نداده که مراجعه کنه. ضامن همیشه از مضمون آن اون مبلغی رو میتونه بگیره که به ازای دین و به جای دین او پرداخت کرده، چیزی که پرداخت نکرده رو نمیتونه بگیره. ما فقط پولی رو میتونیم بگیریم که پرداخت کردیم. به دلیل اینه که اصلا رجوع ما از باب احترام مال مسلمه، وقتی مالی از ما تلف نشد یا از جیب ما نرفته که نمیتونیم بگیریم. ما همیشه به اندازه میتونیم بگیریم که پرداخت کردیم، بیشتر از اون نمیتونیم بگیریم. خب اذا زمنه به غیر اذن المضمون ان بره از ذمتو، ولم یکن له الرجوع علی، و ان کان اداؤه به اذنه او امره. یا آقای اومده بدون اذن و هماهنگی با مضمون آن ضامن شده، خب ایشون میفهمن بره از ذمته، مضمونون ان ذمهش بری میشه. در براءت ذمه لازم نیست شما اذن بدید یا امر کنید یا حتی رضایت داشته باشید. شما بدهکارید، یه کسی رفته از طرف شما بدهی شما رو داده، حالا که این بدهی شما رو داده شما هم راضی نبودید به این کار ولی بدهیتون ساقط شده. البته ما بحثمون زمانه، نه بحثمون پرداخت بدهی، ولی در پرداخت بدهی هم مسئله همینه. یعنی وقتی یه زمان بدون رضایت بدهکار هم صحیح هست، هم نافذ است و هم موجب براءت ذمه است. وقتی اینطوریه خب ولم یکن له الرجوع علیه، حالا که شما بدون اذن مضمونون ان ضامن شدید، حق رجوع به مضمونون انو ندارید، نمیتونید بگید که تو بیا این پولو به من بده. و ان کان اداؤه به اذنه او امره، اصل زمان به اذن مضمونون ان نبوده ولی اداء زمان به اذن او باشه یا به امر او باشه. مثلا شما بدون این که به آقای بدهکار بگید ضامن شدید که پول طلبکار رو بدید، بعد اون آقای بدهکار فهمید گفتی که آقا اجازه است ما این پول رو بدیم، من ضامن شدم قبلا، اجازه است این پول رو بدیم؟ میگه بله برو بده. خب من الان اداء دین آقا رو به اذن آقا کردم، زمان به اذن آقا نبوده ولی اداء دین به اذن آقا بوده یا اصلا به امرش بوده. یه فلانی برو بدهی و آقا رو بده، آقایی که تو ضامنش شدی که من بهش بدهکار بودم برو بده، داره دستور میده که من اداء دین کنم. پس این پرداخت پول در حقیقت به اذن و امر کی بود؟ به اذن و امر همین مضمونان ان بدهکار بود، درسته؟ خب آیا من میتونم به مضمونان ان مراجعه کنم یا نمیتونی مراجعه کنی؟ ولو پرداخت پولت به اذن و امر او بود، چرا نمیتونی مراجعه کنی؟ آیا خوبی میفهمن که خب دیگه این اذن و امرش نقشی نداره. مثل اینه که شما یا آقای بدهکاره میگید برو پولتو بده، برو بدهی تو بده، که شما میگی برو بدهی تو بده، این میتونه بیاد بعد یقیه شما رو بگیره تو گفتی برو بدهی تو بده، و بدهی خودت بوده که دادی. فرض اینه که ما میگیم با عقد زمان اصلا ضامن شد بدهکار، مضمونون ان هم شد بری از ذمه. خب حالا که مضمونون ان شد بری از ذمه و ضامن شد بدهکار، امر و اذن مضمونون ان مثل امر و اذن سالسی است که هیچ ربطی به بدهی شما نداره. شما یا آقای بدهکارید، من میگم آقای فلانی بریم بدهیتونو بدید، دارم امر میکنم شما برید بدهیتونو بدید. خب بدهی که شما میخوان بدین چه ربطی به من داره؟ نمیتونید شما بدهی که دادین بیان از من مطالبه کنین. خصوصیت عقد زمان این بود دیگه، خصوصیت عقد زمان این بود که به محض زمان آقای مضمونان ان بری از ذمه شد، شما هم شدید بدهکار. پس اگر ضامن بدون اذن مضمونان ان عقد زمان رو منعقد بکنه، یعنی ضامن بشه دیگه، ولو پرداختش هم با اذن و امر مضمونان ان باشه، بازم حق رجوع به مضمونان ان رو نداره. خب تا اینجا خیلی روشنه. الا ان یعزن له فی الاداء انه تبرع من فی وفاء دینه که ان یقول اد ما زمن تعنی ورجع بهی علیه الا اشکال فی هذه الصورت ایزن. حالا اگر من اومدم بدون اذن این آقای مضمونون ان بدهکار اصلی اومدم ضامن شدم، بعد ایشون به من گفت که برو پول و آقا رو بده بعد بیا خودم بهت میدم، آیا من میتونم به مضمونون ان مراجعه کنم یا نمیتونم به مضمونون ان مراجعه کنم؟ خب فرقش با اون صورت قبل چی شد؟ اینجا گفت که ورجع بهی علی، یعنی برو پولو بده بعد به من رجوع کن، بیا از من بگیر. پس خودش گفت برو این کارو انجام بده بعد بیا از من بگیر. من چون خودش گفته این کارو انجام بده بعد بیا بگیر، میتونم بعد برگردم بهش و بگیرم یا نمیتونم بگیرم؟ اینجا محل بحثه. مرحوم سید میفهمن الا علا اشکالن، مگر در این صورت. البته اینم خیلی روشن نیست که بتونه مراجعه کنه، ولی یک قول اینه که میتونه مراجعه کنه، چون خودش گفته برو بده و بیا از من بگیر، تعهد کرده دیگه. وقتی تعهد کرده باید پرداخت کنه. شما بعد از پرداخت میتونید به مضمونان ان مراجعه کنید. خب اشکال مسئله چیه؟ اشکال مسئله اینه که یه وعده ابتداییه، که اینکه برو، مثل اینه که گفته برو بدهی تو بده بعد بیا از من همون بدهی که دادی بگیر. خب یه وعده است دیگه، چون یه وعده است، وعده دلیلی بر نفوذش وجود نداره. بعضی ها وعده ابتدایی رو قبول دارن. الان سید در اینجا عبارتش اینه که ترجیح میده که میشه بهش برگشت، البته با تردید به هر حال، ولی ترجیح نظر سید اینه که میشه بهش برگرد. این مطلبی است که الان همون تبرع منه فی وفائدینه را عرض میکنم. تبرع منه فی وفائدینه یعنی مضمون آن بدون اینکه بدهکار واقعی باشه، متبرعانه میخواد اون پولی که ضامن داده به این ضامن بده. نکنید وقتی شما بدون اذن مضمونون ان رفتید ضامن شدید، دیگه مضمونون ان نسبت به شما هم بدهکار نیست. حالا مضمونون ان میخواد تبرعن، یعنی بدون اینکه واقعا حقی از سوی شما باشه، میخواد اون پولی که شما دارید به اون طلبکار میدید، میخواد اونو به شما بده. اگر تبرعن میخواد به شما بده، آیا این درسته یا درست نیست؟ خب این مسئله ایست که مطرح میشه. این صورت مسئله ای که عرض کردیم به حسب قاعده باب زمان، به هر حال این یه وعده ابتدایی است و باید ببینیم وعده ابتدایی چگونه است. اما ما باید ببینیم که آیا به حسب عرف اغلا این خودش یک معامله یا یک تعهد خلاص اغلایی هست یا نیست. من این مثالی که آیه حکیم زده رو مطرح کنم، بعد از همینجا وارد بحث بشیم. یک کسی میگه آقا برو ماشین رو بخر، پولش رو من میدم. این الان چه صورتی داره؟ برو ماشین رو من بخر، پولش رو من میدم، چکاش رو من میکشم. خب من اگه رفتم ماشین خریدم، میتونم بگم آقا بیا این دین منو بده. اینجا زمان که نیست، چون ما گفتیم زمان بعد از دین مستقره، یعنی باید یه دینی باشه که زمان معنا پیدا کنه، درسته؟ پس بحث زمان نیست، چون شما هنوز ماشینی نخریدید، بدهکاری ندارید. ولی ما امثال این قراردادهای اغلایی رو داریم، تعهدهای اغلایی که در حقیقت متعهد میشه به یه چیزی که هنوز دین نیست. میگه آقا برو همچی کاری رو بکن با من، ماشین رو بخر، پولش رو من میدم، چکش رو من میکشم، نصف پولش رو من میدم، درسته؟ خب اینها به لحاظ اغلایی، آیا این تعهد در حکم وعده ابتدایی است یا تعهدی است که اغلا ملزمه به چی میدونن؟ ملزمه به انجام میدونن. میگه مگه نگفتی برو بخر پولش رو من میدم؟ خب بیا پولش رو بده. آیا این آقایی که گفت برو بخر پولشو من میدم بعد از خرید شد بدهکار یا بدهکار نشد؟ این تقریبا شبیه مسئله ماست، شبیه مسئله ماست. ممکنه اونجا هم بگید نه، یه تعهد ابتدایی بوده. تعهد ابتدایی بوده، من نسبت به شما که گفتم هیچ به هر حال بدهی نداشتم، هیچ سابقه ما با هم نداشتیم، من ابتداعا اومدم یه وعده و تعهدی رو به شما دادم. آیا ضامن بدهکاره؟ ضامن بدهکاره، ولی من مضمونون ان دارم تعهد ابتدایی میدم. شما الان بدهکارید به یه آقای دیگه، بندم نه به شما بدهکارم نه به اون آقا بدهکارم. زمان در فرضی است که باز زامن برای او ذمه بشه، شما بدهکار بشید، میشه زامن در زامن. مثلا فرض کنید که آقای زید بدهکاره، شما اومدید زامن آقای زید شدید، درسته؟ ایشون شد بری الزمه، باز آقای زید که بدهکار اول بود دوباره بیاد ضامن شما بشه، ولی اینجا ضامن شما نشد، یعنی شما کماکان ذمتون مشغوله و او بری الزمه نسبت به مضمون لهه، یعنی میگه تو برو به اون آقای طلبکار بده بعد من به تو میدم، یعنی من طرف حسابم دیگه اون طلبکاره نیست و قبول اونم لازم نیست، من دارم یک تعهدی رو با تو برقرار میکنم، به تو میگم برو اونو، به شما میگم برو اونو پرداخت کن بعد من به شما میدم. من خواستم بگم که این مسئله شبیه اینه، این مثال رو خدا آقای حکیم هم مثال زدن که یه مواردی از این قضیه هست. خب آقای حکیم معتقدن که مثل این موارد در حقیقت عرف عقلا طرف رو ملزم به تعهدش میدونن، سیره متشرع بر همین الزامه، یعنی اگر کسی بگه برو شما ماشین بخر پولش با من، بعد برمیگردم میگن آقا پول ماشین رو بده، گفتی برو بخر، اون دیگه نمیتونه استنکاف کنه بگه آقا ما تعهد ابتدایی بود. متشرع همینطوره، برمیگردم میگن خب خودت گفتی برو بخر، من خریدم حالا بده. یا میگه که آقا مثلا یک کسی میاد پیش شما میگه فلانی کمکم کن، پول ندارم، میگه منم پول ندارم، برو از یک کسی قرض کن، برو از وام قرض با از قرض الحسن وام بگیر، قسطشو من میدم. ما هم رفتیم وام گرفتیم، میگم حالا بسم الله قسط رو پرداخت کن. میتونه بگه من قسط رو پرداخت نمیکنم یا نمیتونه بگه؟ سیره عقلا اینه که میگن خب تعهد کردی تو، نمیتونه بگه این یه وعده ابتدایی است. آره خب اون عرض ما بود، ولی مشهور که میگن وعده ابتدایی نداره، ما میخواستیم بگیم که نه اینطوری نیست که وعده ابتدایی همه جا نداشته باشه. به هر حال این دوتا مسئله به هم شباهت داره دیگه، یعنی اگر واقعا ما پذیرفتیم به تعبیرشون که سیره عقلائیهی هست که متشرعن بر او عمل میکنن و خلاصه ممزاته، پس اینجا ما میتونیم بگیم که اگر گفت برو بده بعد بیا از من بگیر و من بهت خواهم داد، در اینجا هم میتونه ضامن به مضمونان ان رجوع کنه و از مضمونان ان بگیره. این مطلبی است که مطرح شده. اینجا یه بحثی رو آقای حکیم مطرح میکنه که بحث خوبی است. تقریبا ایشون بحث همین احترام مال مسلمان رو مطرح میکنن و قاعده احترام که اولا قاعده احترام تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه رو در اینجا مطرح میکنن که تقریبا میشه اصل مسئله که در مسئله هشتم شما گفتید باید توضیحش بدیم. مبنای این که ضامن به مضمون آن میتونه رجوع کنه، عده از فقها میفهمن قاعده احترامه. قاعده احترام مفادش اینه که عمل مسلم و مال مسلم محترمه. وقتی عمل و مال مسلمان محترم است، یعنی دیگه هدر و ضایع نخواهد بود. پس اگر مالی از مسلمان برداشته شد یا گرفته شد یا جایی پرداخت شد، باید به ازایش مالی به او داده بشه، الا اینکه متبرع باشه یا به ازایش چیزی گیرش بیاد. پس قاعده احترام در اینجا مبنای اینه که ما میگیم وقتی ضامن رفت پول رو از طرف مضمونون ان پرداخت کرد، حالا باید برگرده به مضمونون ان رجوع کنه و از مضمونون ان پول خودشو بگیره. خب اما این قاعده احترام در کجاها جاری است و در کجاها جاری نیست؟ آیا همه جا این قاعده احترام جاری است یا همه جا جاری نیست؟ من از بابی که ذهنتون بیشتر درگیر بشه، شما به یک کسی میگه آقا شما نماز اول وقت تو بخون، من ماهی 2 میلیون بهت میدم، شما مقید به روزت باش، من اینقدر بهت میدم، شما با مردم خوش حسابی کن، من اینقدر پول بهت میدم. خب این پولی که شما میگید میدید، تعهد مالی که کردید، ملزم به پرداخت هستید یا ملزم به پرداخت نیستید؟ آیا قاعده احترام در مثل این موارد میاد یا قاعده احترام نمیاد؟ آیا حکیم میفهمن قاعده احترام در دو جا مطرح میشه عموما؟ به قول ایشون دو تا قسم داره. قسم اول اینه که استیفا به امر طرف باشه علی وجه الزمان. هر وقت شما امری علی وجه الزمان کردید از باب قاعده احترام میشه به شما مراجعه کرد. استیفا علی وجه الزمان مثل اینه که گفتید اقرضنی درهمن، برو یه درهم برام قرض بگیر. آیا حکیم میفهمن وقتی میگید اقرضنی، خود قرض معناش در حقیقت گرفتن پول علی وجه الزمانه؟ شما وقتی به کسی میگید آقا قرض بده به من یعنی چی؟ یعنی این پولو بده که من بهت برمیگردونم. پس مفهوم علی وجه الزمان در خود قرض خابیده. خب اگر شما در حقیقت عمل کسی رو استیفا کردید، پول کسی رو استیفا کردید علی وجه الزمان، اگر استیفا علی وجه الزمان کردید از باب قاعده احترام نسبت به او ضامنید. استیفا علی وجه الزمان، به یک کسی گفتید برو برای من قرض بگیر، اون رفته برای شما قرض گرفته، شما از عمل او که قرض گرفتنه بهرمند شدید، ولی این استیفایتون از اول علی وجه الزمان بود. علی وجه الزمان بود یعنی شما خلاصه گفتید که قرض بگیر که من بهت بدم، برای من قرض بگیر، یعنی من از اول استیفا علی وجه الزمان کردم. چون گاهی وقتا ما استیفا مجانی میکنیم، مثلا شما رسیدید راهن، ساکتون سنگینه، کسی پیدا میشه ساک شما رو تا دم ماشین میاره، شما استیفا کردید از عمل این آقا ولی نه علی وجه الزمان. بعد که رسید دم ماشین میگه آقا 5000 تومان بدید، میگه برای چی؟ میگه ساکتون آوردیم. میگه خب مگه ما گفتیم ساک ما رو بیار؟ به هر حال ساک شما رو آوردیم، شما به هر کی میخواستی بگی اجیرش کنی 5000 تومان ازت میگیره. بعضی هستن تفلک ها مثلا تو خیابون راه میرن یه ماشین گیر کرده هول میدن، وقتی هول میدن میگن آقا 2000 تومان بده 5000 تومان. میگه خب میگه ما هول دادیم ماشین ازت دیگه، این اجرت ماست. ما گاهی وقتا عمل مسلمان رو استیفا میکنیم اما بر غیر وجه زمان، یعنی ما ضامن نشدیم که در برابر نتیجه عمل تو یه چیزی گیرمون بیاد، تو خودت اومدی همچی کاری برامون کردی. این میشه استیفا علا غیر وجه زمان. چی میفهمیم؟ حالا امر کردن هم دو نوعه، امر کردن گاهی وقتا علا وجه زمان، گاهی وقتا غیر علا. همونجا که شما ماشینتون گیر کرده دو نفر رد میشن آقا لطفاً یه هولی بدید ماشینو، وقتی هول دادن میان آقا پول بدید، ما که نگفتیم پول میدید، فقط هول بدید. این استیفا هست به امر ما ولی علی وجه الزمان نیست دیگه، چون همیشه استیفا ولو به امر باشه گاهی وقتا علی غیر وجه الزمانه، یعنی ما طلب میکنیم که یه عملی رو برای من تبرعاً انجام بدید. شما الان مثلا ساکتون سنگینه، به یه آقای میگه آقا لطف میکنین کمک کنین ما ساکت رو سر کوچه ببریم، خب این استیفا علی غیر وجه الزمانه، اون نمیتونه. خب حالا این احترام عمل مسلمان بحث خوبیه. اللهم